مسلمانان خودخواهی است و عدم تحمل همدیگر. واقعا هم همینطور هست. آقای مهدی نوری از کابل گفتن که من یک دکان قرطاسی فروشی دارم و از صفر شروع کردم، ولی با تلاش خودم تانستم کارم را پیش ببرم. گرفتاری ها و موانع زیادی بر سر راهم بود، ولی با تلاش و توکل و خداوند تانستم که اونا را برطرف کنم و موفق شم. آفرین بر شما. زهره جان احمدی هم گفتن جاده های زندگی رو خدا هموار می کند، کار ما فقط برداشتن سنگریزه هاست. آقای صابر رحمتی گفتن که باید داشته باش، آینده کتابی است که امروز می نویسی، پس چیزی بنویس که فردا از خواندن آن لذت ببری. تقدیم بر روی موجه جهانی. تشکر آقای صابری. خب پیامک اخیری که خواندم از آقای صابر رحمتی بود که اشتباهی آقای صابری گفتم. پیامک های دیگه هم از دوستان عزیز ما به دست ما رسیده، از جمله از آقای احمد محمدی از دشت برچی کابل، شکوفه جان محمدی، آقای امینی و خانم معصومه یعقوبی، صفا سادات عزیز و سایر دوستان که یک دنیا تشکر میکنیم ازشان. انشالله در روزهای آینده باز هم پیامک های شما را خواهیم خواند و خواهش میکنم که بر ما پیامک هایتان را بفرستین، به خصوص به همین شماره تلگرام و واتساپ ما 0794-71-71-44 در افغانستان که واتساپ و تلگرام هم داره و 3800-226 در ایران.
سلام، من لیدا مفلی هستم، یکی از شهروندای شهر کابل. اتحاد و یک دلی بین مسلمان ها امی که با همدیگه باید کمک کنن، با همدیگه اتفاق داشته باشن، دست همدیگه را بگیرن. اما امروز مسلمان ها به خاطر از اینکه تلاش میشه دستای بیرونی بین از اینا تفرقه ایجاد کنن و نتونن با همدیگر کمک کنن، این سبب میشه که مسلمان ها از همدیگه دور باشن و به مو اتحادی که حداقل نیاز است نرسن. پس خوب است که تلاش شود ای راستا که به همدیگر کمک کنن، نمانن که نفاق سبب ازی شود که مسلمان ها از همدیگر دور شوند. هر قدر اتفاق داشته باشند پس میتونن که به مو نیاز که در اسلام گفته شده، به مو روش که گفته شده بر از او دست پیدا کنن. مسلمان ها با همدیگر کمک کنن و میتونه با این شکل به پیشرفت دست پیدا کنن.
موانع همه جا هستند، بر روی چیزی که مهم است تمرکز کن. وقتی موانع بروز می کنند، حرکتتان را برای رسیدن تغییر بدین، نه هدفتان را. وقتی به مانعی رسیدیم دیگه متوقف نشویم، اون مانع را تبدیل به رایزینه و پله بکنیم. بله دوستان عزیز و ارجمند، دقایق پایانی برنامه روی موج جوانی است. ازتان میخواییم که تا پایان هفته در همین موارد برای ما، یعنی در مورد موانع و موانع وحدت بر ما پیام رایی بکنین. با آخرین بخش هم در این لحظه همراه ما باشید.
گلانه.
لقمان را گفتند ادب از که آموختی؟ گفت از بی ادبان. هرچه از ایشان در نظرم ناپسند آمد پرهیز کردم. ما میتونیم از همگان بیاموزیم، حتی از کسی که رفتارهای نادرست دارند. اگر رفتار اونا را نادرست میدونیم، مثل اونا دیگه رفتار نکنیم، برعکس رفتار خوشایند نشان بدیم. ما از یک کودک هم میتونیم بیاموزیم. رفتارهای کودکانه که همراه با صفا و صداقت هم هست، خیلی وقتها این رفتارها برای بزرگترها آموزنده است. همین قهر و آشتی های یک دقیقه‌ایشان و ای که هیچ چیزی را بدل نمیگیرند، ای که در محضر عالمان بشینیم و با اونا هشت رو نشت داشته باشیم، باز حسابش جداست. پیامبر ما میفرمایند داناترین مردم کسی است که دانش دیگران را و دانش خود بیفزاید. دوستان، به پایان برنامه امروز رسیدیم. شب بسیار خوب و پرمیمنت هست، شب میلاد نبی مکرم اسلام و همچنان نواده گرانقدرشان امام جعفر صادق علیه السلام. عید مناسبت را به خدمتتان تبریک و تهنیت عرض می کنم. شاد باشید، اقبالتان بلند، خانه‌تان آباد. تا حضور دیگر، دوستت بدرود.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان: هیچ توافقی با آمریکا برای انجام عملیات در افغانستان وجود ندارد. تاکید رئیس جمهوری روسیه بر برقراری تعادل قومیتی در کابینه طالبان. و بی‌اعتنایی سران کشورهای اروپایی به بحران پناهجویان افغانستانی. با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، بسیار خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. ایام ولادت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت یکایکتان تبریک و تهنیت عرض میکنم. پاکستان گزارش رسانه‌ها مربوط به توافق با آمریکا برای انجام عملیات نظامی و اطلاعاتی در افغانستان را رد کرد. عاصم افتخار سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان امروز اعلام کرد که هیچ توافقی با واشنگتن برای استفاده از حریم هوایی پاکستان به منظور انجام عملیات در افغانستان وجود ندارد. این در حالی است که پیش از این شبکه خبری CNN گزارش داد دولت جو بایدن در آمریکا در حال گفتگو با مقامات پاکستان برای در اختیار گرفتن پایگاه‌های هوایی این کشور به منظور گزمه و جمع‌آوری اطلاعات نظامی در افغانستان است. پیش از این عمران خان صدر اعظم پاکستان سابقه روابط با آمریکا در دو دهه گذشته را وحشتناک و فاجعه‌بار توصیف کرد و گفت که پاکستان به عنوان متحد آمریکا بارها هدف حملات پهپادی قرار گرفت و همزمان مشارکت در افغانستان نیز به ضرر ما تمام شد. صدر اعظم پاکستان همچنین اعلام کرده بود این کشور هرگز پایگاهی به آمریکایی ها برای انجام ماموریت افغانستان برای انجام ماموریت در افغانستان نخواهد داد. در ارتباط با آخرین تحولات امنیتی شهر جلال آباد ولایت ننگرهار گزارش همکار ما آصف را میشنویم.
دست کم 10 تن در حوادث مختلف در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار کشته و مجروح شده است. در بین کشته شدگان افراد طالبان و ملکی شامل هستند. در انفجاری که بعد از ظهر امروز در مربوطات ناحیه هشتم شهر جلال آباد در مسیر جاده جلال آباد کنر بالای یک موتر مربوط به افراد طالبان صورت گرفت، به گفته شاهدان عینی در این رویداد 2 تن کشته شده و 4 تن دیگر زخم برداشته است. شاهدان گفته است که مجروحین برای تداوی به نزدیکترین شفاخانه خصوصی در محل رویداد انتقال داده شده، اما در مورد وضعیت صحی آنها چیزی گفته نشده. منابع نزدیک به طالبان نیز وقوع این انفجار را تایید کرده، اما در مورد هویت افراد کشته و مجروح شده ناشی از این انفجار به رسانه ها چیزی نگفته است. تا اکنون مسئولیت این انفجار نیز کسی بر عهده نگرفته است. از سوی دیگر شاهدان عینی گفته است که در مربوطات نواحی اول و سوم شهر جلال آباد 4 تن از افراد طالبان از سوی مهاجمان مسلح ناشناس به ضرب گلوله به قتل رسیدند. شاهدان گفتند که 2 تن در ناحیه اول و 2 تن در مقابل دروازه شفاخانه مرکزی جلال آباد کشته شدند. با آن هم که تاکنون در مورد کشته شدگان معلومات بیشتر داده نشده، اما بعضی از منابع نزدیک به طالبان گفته است که افراد کشته شده از جمع افراد استخبارات طالبان بودند که از سوی افراد ناشناس هدف قرار داده شده. اما در معلومات دیگری گفته شده است که 2 تن در مقابل شفاخانه مرکزی شهر جلال آباد کشته شده، از جمله نگهبانان شفاخانه بودند و 2 تن دیگر در ناحیه اول در مقابل دروازه نمایندگی کابل بانک کشته شدند. مسئولیت این کشتارهای هدفمند را نیز کسی بر عهده نگرفت، اما در گذشته حدود یک ماه قبل همچو رویدادهایی که در شهر جلال لبات اتفاق افتاده بود از سوی افراد داعش ادعای مسئولیت شده بود. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
رئیس جمهور روسیه با تاکید بر این که باید تعادل قومیتی در کابینه طالبان رعایت شود گفت که پشتون‌ها در افغانستان اکثریت نیستند. ولادیمیر پوتین تاکید کرد پشتون‌ها در افغانستان اکثریت نیستند و به همین دلیل در کابینه طالبان که اکثر آنها را پشتون‌ها تشکیل می‌دهند تعادل قومی رعایت نشده است. بر اساس این گزارش رئیس جمهور روسیه گفت طالبان اغلب از پشتون‌ها تشکیل شده است، اما بر اساس آمار مختلف از 40 تا 47 درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند. این آمار زیاد است. پوتین افزود در کنار تاجیک‌ها از دیگر اقوام از جمله ازبک‌ها و هزاره‌ها هم حضور دارند. اگر به این ترکیب نگاه کنیم، بله من می‌دانم که حتی در رهبری طالبان نمایندگان این اقوام حضور دارند، اما نه در جایگاه نخست. رئیس جمهور روسیه گفت با این حال مردم برای داشتن سهم قابل توجه در رهبری این کشور رقابت می‌کنند و چنین توازنی باید برقرار شود. پوتین روز جمعه گفت همه ما انتظار داریم طالبان که بدون شک کنترل اوضاع افغانستان را در دست دارد اطمینان حاصل کند که اوضاع در این کشور به شکل مثبت پیش می رود. نشست مسکو درباره افغانستان با میزبانی روسیه روز چهارشنبه برگزار شد. شرکت کنندگان در نشست مسکو در بیانیه مشترک ضمن تاکید بر احترام به حاکمیت و استقلال افغانستان بر تمایل مشترکشان برای ترویج امنیت در افغانستان و نقش‌آفرینی در ثبات منطقوی و تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تاکید کردند. وزارت خارجه روسیه هم ضمن اشاره به برخی تصمیمات دولت جدید افغانستان از تلاش مقامات طالبان برای بهبود سطح زندگی مردم افغانستان خبر داد. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت مقامات جدید افغانستان به دنبال به کارگیری تدابیری برای بهبود سطح زندگی در این کشور هستند. وزارت خارجه روسیه به نقل از زاخاروا در بیانیه اعلام کرد اقداماتی برای بازیابی برق در برخی ولایات این کشور در حال انجام است. بنابر این بیانیه مقامات طالبان به سازمان جهانی بهداشت اجازه دادند تا افراد را در برابر فلج اطفال واکسینه کنند. تصمیم برای اجازه حضور به دانش آموزان دختر در مکاتب راهنمایی در سراسر افغانستان اعلام شده است. به گفته زاخاروا، روسیه تحولات مربوط به وضعیت بد انسانی در افغانستان را از نزدیک دنبال میکند. این دیپلمات روس گفت صندوق بین المللی پول اخیراً پیشبینی خود را منتشر کرده که طبق آن امسال 30% از تولید ناخالص داخلی افغانستان به دلیل مشکلات پیچیده اقتصادی این کشور کاهش می‌یابد. پیشتر روسیه از کشورهای غربی خواست ذخایر طلا و ارز افغانستان را در خارج از این کشور مسدود نکنند. سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در پایان اجلاس دو روزه‌ای که در بروکسل برگزار شد بدون در نظر گرفتن نقش خود در ایجاد بحران افغانستان بر تقویت کنترل سرحدات خارجی خود تاکید کردند. در این بیانیه ادعا شده است که اتحادیه اروپا اجازه نخواهد داد تا کشورهای ثالث از مهاجران برای مقاصد سیاسی استفاده ابزاری کنند. بخشی از بیانیه یاد شده به ارائه کمک‌های مالی برای مهاجران سوری که در اردوگاه‌های آوارگان در ترکیه، اردن و مصر مستقر هستند اشاره شده، اما نامی از پناهجویان افغانستانی بردن نشده است. اتحادیه اروپا سیاست مشابهی را در قبال پناهجویان افغانستانی در پیش گرفته و مایل است که با ارائه کمک‌های مالی به کشورهای منطقه از سیل مهاجران به سرحدات بیرونی خود جلوگیری کند. از سال 2015 تا کنون حدود 570 هزار افغان از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی کردند. تنها در سال 2020 نزدیک به 44 هزار افغان تقاضای پناهندگی خود را به کشورهای اتحادیه اروپا ارائه کردند که موجب شد افغانستان پس از سوریه به عنوان دومین کشور اعزام کننده پناهجو به اتحادیه اروپا شناخته شود. اکنون نیز بسیاری از افغانها پشت سرحدات اروپا در انتظار اجازه ورود هستند. بر اساس آمارهای ارائه شده توسط ارتش آمریکا، در حال حاضر نزدیک به 53 هزار مهاجر افغان که پس از سقوط کابل به ایالات متحده منتقل شدند، در 8 پایگاه نظامی آمریکا مستقر شدند. هزاران مهاجر افغان دیگر نیز در آلمان، قطر، امارات، آلبانی و اوگاندا در اردوگاه‌ها در شرایط وخیم اجتماعی و بهداشتی مستقر شدند، در حالی که نمی‌دانند سرنوشت آنان چه خواهد شد. و وزیر امور خارجه ایران درباره گفتگوهای اخیر با اتحادیه اروپا در تهران و ادامه آن در بروکسل گفت به زودی مذاکرات هسته‌ای با 4 جمع 1 از سر گرفته می شود. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در دیدار خسرو ناظری دبیر کل جدید سازمان همکاری اقتصادی ایکو از اجرای برخی طرح‌های زیربنایی و درازمدت در حوزه‌های ترانسپورت، تجارت، مالی و بانکی در ایکو اظهار رضایت و ابراز امیدواری کرد که طرح‌های ناتمام در دوره دبیر کلی او به اتمام برسد. وزیر امور خارجه ایران همچنین از عملیات تروریستی اخیر در افغانستان که از کشورهای مهم عضو ایکو است اظهار تأسف کرد. امیر عبداللهیان به گفتگوهای اخیر با اتحادیه اروپا در تهران و ادامه آن در بروکسل نیز اشاره کرد و گفت که به زودی مذاکرات هسته‌ای با 4 جمع 1 از سر گرفته می شود. خسرو ناظری دبیر کل ایکو هم در این دیدار با تاکید بر نقش محوری جمهوری اسلامی ایران در ایکو خواستار تداوم حمایت‌های ایران از این سازمان مهم منطقه‌ای شد. خسرو ناظری از کشور تاجیکستان به تازگی به عنوان دبیر کل ایکو منصوب شده است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان: هیچ توافقی با آمریکا برای انجام عملیات در افغانستان وجود ندارد. تأکید رئیس جمهوری روسیه بر برقراری تعادل قومیتی در کابینه طالبان. و بی‌اعتنایی سران کشورهای اروپایی به بحران پناهجویان افغانستانی. مشروع مهمترین خبرهای این ساعت را شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود. عزیزان شنونده، در ایام سال روز ولادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و هفته وحدت قرار داریم. این ایام باشکوه از 12 ماه ربیع الاول شروع می شود و تا 17 ربیع الاول ادامه دارد و امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، این هفته را برای اتحاد و همدلی مسلمانان هفته وحدت نامگذاری کردند. در همین رابطه همکار ما قریشی نظرات و دیدگاه های عبداللطیف نظری آگاه مسائل سیاسی در افغانستان را جویا شده است.
محترم دکتر عبداللطیف نظری، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، امام راحل سالها قبل میلاد مسعود حضرت ناجی عالم بشریت را با عنوان هفته وحدت اعلان کرد. به نظر شما اهمیت این هفته در چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم که اهمیت هفته وحدت با توجه به شرایط خاص کشورهای اسلامی و بحرانهای مختلفی که در جهان اسلام وجود دارد در حال افزایش هست و دقیقا با توجه به همین بحران‌ها و مشکلات دنیای اسلام است که ما میتونیم بگوییم که هفته وحدت از اهمیت خاص برخوردار میباشد. در حال حاضر دنیای اسلام در یک شرایط بحرنج پیچیده و دشوار اثر میبره و دشمنان جهان اسلام هر روز میخواهند که نفاق را در دنیای اسلام گسترش بدن. بنابراین با توجه به همین موضوع هست که اهمیت هفته وحدت میتونه گوشزد شود و به عنوان یک رای حل منطقی برای نجات از بحرانهای مختلف و مقابله با پروژه های استعمار مورد توجه و دقت نظر قرار بگیرد.
امت اسلامی امروز تا چه حدود نیازمند وحدت و یک پارچگی است؟
بدون شک امت اسلامی در شرایط حاضر بیش از هر زمان نیازمند وحدت و یک پارچگی می باشد. اما ای که چگونه جهان اسلام می تانه به وحدت و یگانگی دست پیدا بکنه، من فکر می کنم که اولین نقطه رجوع آموزه های اسلام ناب محمدی هست و مسئله دوم یا عامل دوم که می تانه در وحدت امت اسلامی نقش مهم و کلیدی داشته باشه مقابله با توطئه های استعمار و استکبار می باشه و سومین عامل که می تانه در تقویت وحدت و همبستگی جهان اسلام نقش کلیدی داشته باشه مقابله با گروه های تروریستی و انحرافی هست.
دلیل یورش استعمار بر کشورهای اسلامی چی میتونه بشه و چگونه میشه که از اجمه های دشمن جلوگیری کرد؟
هدف استعمار این است که کشورهای اسلامی همچنان تحت سلطه استعمارگران باشد و منابع جهان اسلام را غارت بکند و نفاق و شقاق را هم میان امت اسلامی افزایش بده. بنابراین راه حل که ما میتونیم در برابر هجمه های دشمن استادگی بکنیم است که در واقع با توطئه استعمارگران آشنا شویم، فریب اونا را نخوریم و از طریق مراجعه با آموزه های دینی در واقع توانایی و قدرت خود را افزایش بدیم و دست به دست هم داده در برابر پروژه های نفاق و شقاق استعمارگران مقابله بکنیم. همه ما بتونیم تمامی نقشه های استعمارگران را خونسا بسازیم.
مردم افغانستان به ویژه پیروان دو مذهب چگونه میتونن از وحدتشان پاسداری بکنن؟
مردم افغانستان در شرایط قرار داره که بیش از هر زمان نیازمند وحدت و همبستگی هست. بنابراین من فکر میکنم که عقلانیت سیاسی ایجاب میکنه که در راستای وحدت و همبستگی مردم افغانستان تلاش صورت بگیره و از رخنه گروه های انحرافی و تروریستی در ساختار اجتماعی افغانستان جلوگیری شود. مقابله با گروهی مثل داعش میتونه در واقع وحدت و همبستگی مردم افغانستان افزایش بده و ما باید تلاش بکنیم که جلوی مداخلات قدرت‌های اشغالگر و همچنین کشورهایی که نیات سو نسبت به افغانستان داره استادگی بکنیم و به گونه جلوی مداخلات از اینا گرفته شود.
تشکر میکنم جناب آقای نظری استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادن.
سفر شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان به کابل پایتخت افغانستان، بیانگر ادامه حمایت‌های اسلام‌آباد از دولت گروه طالبان در بالاترین سطح دولتی است. از زمان تسلط طالبان بر افغانستان از 15 اوت گذشته، مقامات پیشین و فعلی پاکستان مدام به کابل سفر می‌کنند. در هر حال شاه محمود قریشی در حال به افغانستان سفر می‌کند که گروه طالبان که با حمایت‌های همه‌جانبه اسلام‌آباد بار دیگر بر افغانستان مسلط شدن، نه تنها مورد شناسایی بین المللی قرار نگرفتن، بلکه برای ادامه حاکمیت خود نیازمند کمک‌های مالی و اقتصادی است. زیرا آمریکا با مسدود کردن حساب‌های افغانستان و عدم شناسایی گروه طالبان همچنان از آنها به عنوان اهرم فشار بر این گروه و پاکستان استفاده می‌کند. همکار آصف شینواری در حوزه شرق افغانستان گفتگوی انجام داده با مشفق استاد دانشگاه که دعوت میکنم این گفتگو را بشنوید.
محترم حاکم مشفق استاد پوانتون و آگاه مسائل سیاسی، شما هم در جریان هستین که در این روزها هیئت‌های کشورهای منطقه و جهان سفرهای به کابل دارن. به تازگی شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان نیز به کابل سفر کرده بود و با مسئولان بلندبای امارات اسلامی نشست‌های داشتند. به نظر شما این گونه سفرها چقدر کمک میکنه به پروسه به رسمیت شناسی امارات اسلامی و اینوان یک حکومت مستقل؟
شنواری سر، شما در جریان هستند که در افغانستان در مدت 2.5 ماه می شود که یک نظام جدید به سرکردگی امارات اسلامی افغانستان به میان آمده و عموم مشکلاتی که ما شما داشتیم یا افغانا داشتن به کلی از بین رفته. در افغانستان یک نظام صلح‌آمیز که قابض کل انحاء و اطراف افغانستان هستند. در گذشته ما شما در خواهش درو 3 روز و 5 روز و یک هفته اوربند می بودیم، ولی خوشبختانه در افغانستان یک نظام می آمدن که جنگ و جدل و مشکلات و به پایان رسیده و در افغانستان یک نظام سرتاسری وجود دارد. در اوضاع فعلی جامعه بین‌المللی یا هواده همسایه در نزدیکی شما تذکر کردین که قریشی وزیر خارجه پاکستان به افغانستان آمده و یا وفدای دیگری به افغانستان تشریف می آورند. ای فکر میکنیم که در دو وجه مفید هستند، یکی در وجه اقتصادی و دیگر در وجه برسم شناختن امارات اسلامی. فکر میکنیم که اگر همسایگان و هوادای منطقه و جامعه بین المللی به افغانستان رفت آمد داشته باشد، ما فکر میکنیم که آهسته آهسته حکومت افغانستان در نظر داشت به معاهده قطر شاید پروسه برسم شناختن دولت افغانستان مفید تمام شود.
استاد، علاوه از اینکه هیئت‌های بلندرتبه به کابل سفر میکنه، کنفرانس‌های متعددی هم در مورد موضوع افغانستان، موضوع برسم شناختن امارات اسلامی برگزار میشه. به تازگی کنفرانس مسکو با پایان رسیده و قرار است در ایران، در هندوستان کنفرانس‌های مشابه برگزار شود. همچنان سازمان ملل بر یک برگزاری یک کنفرانس بزرگ کار میکنه. در پایان هر کنفرانس تاکید بر کمک‌های بشردوستانه به افغانستان میشه. فکر میکنین این کمک‌های بشردوستانه بحران اقتصادی که دامنگیر مردم افغانستان است حل میشه؟
ما فکر میکنیم که اگر کنفرانسی که برگزار میشود، کنفرانس مسکو برگزار شد و یک کنفرانس در نظر است که در هندوستان دایر گردد، یک کنفرانس در ایران در نظر است و فکر میکنیم که دیگر کنفرانس های هم در نظر داشته باشد که اوضاع اقتصادی و سیاسی افغانستان در او مورد بحث و ارزیابی قرار بگیرد. ما فکر میکنیم که کمک های اقتصادی رای حل یگانه افغانستان نیستند، بلکه خواهش مردم افغانستانی هستند که مردم دنیا که افغانستان معامله اقتصادی و سیاسی به پیش ببرند. اگر معامله اقتصادی به پیش ببرند و پیسه را به افغانستان روان کنند، یک جهت مثبت است، بلکه مشکلات دوامدار افغانستان را حل کردن نمی تواند. ما مردم افغانستان خواهش دارن که مردم دنیا کته حکومت افغانستان فعلی یک رای بگیرن که در نتیجه آن حکومت افغانستان را به رسمیت بشناسن و در نتیجه کل مردم که از افغانستان آواره شدن پس به افغانستان برگردد و در افغانستان یک حکومت مرکزی و کاملا از پشتوانه افغانها تایید کرده باشد.
استاد، از بحران اقتصادی یادآوری شد. سازمان ملل در تازه ترین گزارشش که منتشر شده گفته است که با زودی 97% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی خواهد کرد. فکر میکنین یک چالش بسیار بزرگ است که و چی باید شود تا جلوی بحران گرفته شود؟
در قدم اول مردم دنیا مسئولیت دارد به نسبت افغانها که اینجا 20 سال حضور داشتند و تقریبا 20 سال اینجا 48 هیواد به حیث نظامی و به حیث استخباراتی حضور داشتند مگر نتوانستند که مشکلات اقتصادی افغانها را حل بسازد. الان دنیا در مقابل افغانها مسئولیت دارند که مشکلات اقتصادی شان را حل کند و امی کمکایی که آلی صورت میگیرند به نظر ما اگر به حکومت افغانستان معول شود مفید است و سر برنامه های اساسی مردم افغانستان صورت بگیرند. در گذشته هم ما کمکایی داشتیم، متاسفانه که امی کمکایی که از بحر می آمدند به چند نفر به جیب می رستند و مصرف می گردند و وضعیت اقتصادی افغانها شما ببینید که در دو ماه گذشته زیر فقر احصایه که ملل متحد نشر کرده ای واقعیت داره که وضعیت اقتصادی مردم افغانستان بسیار خراب استند. چیزی شرایطی به نسبت حکومت افغانستان مسئولیت دارند که پورا کنند و چیزی مسئولیت مردم دنیا دارند و جامعه ملل دارند که به نسبت مردم افغانها مسئولیت خود ادا کنند و مشکلات مردم افغانستان را حل بسازند.
استاد، به عنوان سوال اخیر، این سوال با سوال اول ارتباط میگیره، جامعه جهانی، کشورهای منطقه خواستهایی از امارات اسلامی دارند که او با گفتی اونها کمک میکنه با پروسه برسمت شناسی. این خواستها شامل حقوق زنان، تحصیل دختران و آزادی بیان است و حقوق بشری است، اما در داخل افغانستان که دیده میشه حکومت مرکزی یا امارات اسلامی گام های در این راسته بر نمیداره. فکر نمیکنن این فاصله هنوز هم وجود دارد و مسئله برسمت شناختن امارات اسلامی به طور خواهد کشید؟
امارات اسلامی در مقابل مردم افغانستان مسئولیت دارند که حقوق بشری را مراعات نماید. او اگر مرد باشه، زن باشه، محصل باشه، متعلم باشه، کارگر باشه، هر کسی که باشه مسئولیت دارند که در مقابل حقوقش رعایت گردد. ما فکر میکنیم که کدام حقوقی که مردم دنیا و هیواده غربی از طالبان خواسته دارند، ما فکر میکنیم که خلاف شریعت باشه طالبان شاید قبول نکند. ما از جامعه ملل میخواهیم که شرطای خود را نرم بسازند که به نسبت مردم افغانستان همی شرطا قبول بکنند و کمک و حمایت خود را از افغانستان و افغانها اعلان نماید.
عزیزان شنونده، مجله اول خبری را هم شنیدید. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. با ما همراه باشید تا لحظات دیگر با مجله دوم خبری. به مناسبت تجلیل از هفته وحدت اسلامی، مراسم اختتامیه برنامه‌های قرآنی، علمی و فرهنگی شورای اخوت اسلامی ولایت هرات امروز برگزار شد. گزارش رو بشنوید از فیض احمد محمدی، خبرنگار ما در حوزه غرب افغانستان.
به مناسبت تجلیل از هفته وحدت اسلامی، گرامی داشت از میلاد پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم و اختتامیه برنامه‌های قرآنی، ورزشی و علمی شورای اخوت اسلامی ولایت هرات، محفل با شکوهی با حضور مقام‌های دولتی، علمای دینی، جوانان و فرهنگیان هرات در تالار مولانا جلال الدین محمد بلخی برگزار شد. مولوی شیرحمد عمار، معاون والی هرات آیت الله علوی نژاد، مولوی آخوندزاده رئیس شورای اخوت اسلامی ولایت هرات، استاد قمی از علمای سرشناس، سیروس الاف از فعالان سیاسی و شماری از چهره‌های برجسته ورزشی و علمی در محفل امروز حضور داشتند. مولوی سید احمد آخوندزاده رئیس شورای اخوت اسلامی ولایت هرات گفت برنامه‌های امروز به مناسبت تجلیل از هفته وحدت و تقدیر از برندگان مسابقات قرآنی و ورزشی برگزار شده است. به گفته آقای آخوندزاده این شورا جهت عملی‌سازی برنامه‌های اخوتی و تحقق وحدت در بین آحاد جامعه اسلامی هرات امسال برنامه‌های مختلف و متنوعی را در بخش‌های متفاوت برگزار کرده است که امروز با حضور بزرگان، علما و جوانان خاتمه یافته است.
از طرف شورای اخوت اسلامی هرات همین مسابقات و همین مسائل و همین سخنرانی‌ها و همین چیزها برگزار شد و همساله انشاءالله این بلکه رونق بهتر بگیره و قوت و برادری و صمیمیت بیشتر در جامعه ما بشه و امیدواریم که الحمدلله همیتر که یک امنیت نسبی فعلا آمده خدای امنیت و صلح به حساب پایدار و مستدام بداره و دست دشمنان اسلام را از افغانستان کوتاه کنه که کسی نتونه دیگه به افغانستان تعرض بکنه و 43 سال جنگ که به حساب در افغانستان بود مسلمان های ما به خاک خون قلتیدن از این به بعد به صلح و آرامش و امنیت زندگی کنن.
از سوی هم مولوی شیرحمد معاون والی هرات در سخنرانی خود در این برنامه با اشاره به اهمیت وحدت و هرچه بیشتر برگزار شدن برنامه های اینچنینی گفت ملت مسلمان افغانستان امروز بیشتر از هر زمان دیگری نیازمند وحدت هستند و باید در این مسیر از همه بیشتر علما و بزرگان دینی پا پیش بگذارند.
باید در مقابل خوارج و تروریست‌هایی که می‌خواهند در وسط مسلمان‌ها همان بوت‌های کاشته آمریکا را نگه دارند استادگی کنیم. باید چنان که ما ملت یکی هستیم، ما مسلمان‌ها یکی هستیم و ما مسلمان‌ها بر یک عقیده هستیم، باید همواره در مقابل خوارج، در مقابل دایشی‌های تروریست استادگی کرده و استادگی کنیم و این چیز را ما وقتی به دست می آوریم که وحدتمان را که ما خداوند من و پیامبرمان بر او امر کرده بود باید همان وحدتمان را به دست بیاوریم.
معاون والی هرات همچنان گفت که مردم مسلمان افغانستان هیچگاهی از هم جدا نبوده و نخواهند بود. به گفته آقای مهاجر غم و شادی مردم افغانستان در بینشان مشترک است و با انتحار و انفجار در مساجد نمی شود این ملت شهید پرور را از هم جدا کرد. او همچنان گفت این خیال باطل برای کسانی است که به دنبال این هدف بیرون شدند. از جانبی هم آیت الله علوی نژاد مدرس حوزه و از علمای مطرح دینی هرات در این برنامه گفت که در افغانستان نباید مسئله وحدت بین شیعه و سنی یک مشکل به حساب آید. مردم افغانستان در سالهای متمادی برادروار در کنار هم زندگی کردند و هیچ کسی نمیتواند این وحدت و یک پارچگی را از آنان بگیرد. علوی نژاد همچنان گفت مردم و مسئولان افغانستان نباید فریب نفاق افغانان را بخورند، بلکه باید در راستای تبیین وحدت در جامعه از هر وسیله جهت تحقق این هدف استفاده کنند. در بخش دیگری از این مراسم استاد قمی وحدت را در افغانستان از نیازهای دانست که در طول سالهای گذشته از بین مردم افغانستان کم رنگ شده است. به گفته آقای قمی مردم این سرزمین به دسیسه های مختلف به نام قوم و لسان و مذهب از هم جدا شدند و امروز فرصت مناسبی به دست آمده تا دوباره برای احیای برادری و وحدت واقعی در افغانستان علما و روشنفکران جامعه قدم های عملی و جامعه بردارند.
اشد نیاز بر داشتنش داریم وحدت است. دشمنان اسلام، کفر جهانی و سرکردگی قدرت های استکباری در 20 سال و اندی آخرین تلاشه های خود کردن که ملت ما را متفرق بسازند.
آقای قمی برنامه امروز را نمادی از احیای وحدت اسلامی در بین مردم و همینطور کم شدن فاصله بین دولت و ملت عنوان کرد. مراسم امروز در حالی برگزار شد که مسئولان در شورای اخوت اسلامی هرات میگویند این نهاد به مناسبت فرارسیدن هفته وحدت اسلامی و میلاد پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم مسابقات بزرگ قرآنی تحت نام اسوه اخوت را در حوزه جنوب غرب کشور برگزار کرد که در محفل امروز برندگان این مسابقات مورد تقدیر قرار گرفتند. همچنان به مناسبت تجلیل از هفته وحدت اسلامی مسابقات ورزشی در 14 رشته ورزشی برگزار شده بود که برندگان این مسابقات هم در محفل امروز در تالار مولانا بلخی مورد تقدیر قرار گرفتند. از این گونه برنامه‌ها در جریان فرارسیدن هفته وحدت اسلامی از سوی شورای اخوت اسلامی ولایت هرات همه ساله برگزار می شود که در سال جاری بیشتر و بهتر از سالهای قبل برگزار شده است. مسئولان شورای اخوت هم می گویند در راستای رسیدن به اهداف اخوتی امسال تلاش‌های بی‌نظیری صورت گرفته و مورد استقبال مردم هم قرار گرفته است. خبرنگار رادیو دری هرات.
کمیته نظارت بر قیمت‌ها در شهر مزار شریف ولایت بلخ ایجاد شد. همکار دیگر ما کاظم حیدری از مزار شریف گزارش می‌دهد.
در پی افزایش قیمت مواد خوراکی، شهرداری شهر مزار شریف از ایجاد کمیته جلوگیری از بالا رفتن نرخ‌های مواد اولیه و موارد ضرورت مردم در بازار خبر داد. مولوی قدرت الله طارق، شهردار شهر مزار شریف گفته است که به منظور جلوگیری از افزایش سرسام‌آور مواد خوراکی مورد ضرورت مردم، کمیته نظارت بر قیمت‌ها را ایجاد کردند. طارق افزوده که این کمیته با هماهنگی و همسویی نهادهای دولتی و خصوصی، اعمی از اتاق تجارت و صنعت، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، اتاق صنایع و معادن و با همکاری شهرداری مزار شریف ایجاد گردیده و نمایندگان نهادهای یاد شده عضویت این کمیته را دارند. شهرداری مزار شریف هدف از تشکیل کمیته نظارت را جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و بررسی نحوه و چگونگی عرضه مواد اولیه و مورد ضرورت مردم در بازار گفته است. اسدالله اسدی نماینده اتاق تجارت و سرمایه گذاری در ولایت بلخ نیز ضمن ابراز نگرانی از افزایش بهای مواد خوراکی در بازار، وابسته بودن افغانستان به واردات و پایین آمدن نرخ پول افغانی در برابر ارزهای خارجی و به وجود آمدن مشکلات فراروی فعالیت‌های بازرگانی در کشورش را از عمده عوامل بلند رفتن بهای مواد اولیه مورد ضرورت مردم ذکر کرد. اسدی از مسئولان حکومت طالبان خواسته است هرچی زودتر و با اتخاذ یک راهکار درست جلو تورم در کشور را بگیرند. سایر اعضای کمیته جلوگیری از افزایش قیمت مواد خوراکی در شهر مزار شریف نیز با اشاره به وضعیت نامناسب اقتصادی که مردم با آن مواجهند هشدار دادند. با توجه به اینکه هوا نیز روز به روز رو به سرد شدن است، در صورتی که برای حل مشکلات مردم چاره اندیشی نشود، باشندگان ولایت بلخ مانند سایر هموطنانشان زمستان سخت و طاقت فرسای را تجربه خواهند کرد. این در حالی است که اخیراً برخی از سازمان‌ها و نهادهای بین المللی و کشورهای مختلف جهان از وضعیت اقتصادی حاکم بر افغانستان ابراز نگرانی نموده، خواستار افزایش کمک‌ها به مردم این کشور شده اند. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
سازمان ملل متحد طرحی را برای حمایت مالی از مشاغل کوچک در افغانستان و منظور جلوگیری از فروپاشی و سقوط اقتصادی این کشور آغاز کرده است. استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل گفت این طرح یک بودجه مالی برای فعالیت‌های اجتماعی از جمله حمایت از مشاغل کوچک و خرد به ویژه مشاغل زنان و پروژه‌های نقدی برای بیکاران اختصاص می‌دهد. وی افزود در این طرح همچنین حمایت از بازسازی زیرساخت‌های محلی و کوچک به همراه پشتیبانی از افراد معلول، آسیب پذیر و سالمند نیز پیش بینی شده است. دوجاریک خاطر نشان کرد تمام کمک‌ها به صورت مستقیم به افراد نیازمند در افغانستان ارائه خواهد شد. سخنگوی سازمان ملل همچنین اعلام کرد تاکنون 45% از بودجه 606 میلیون دلاری سازمان ملل برای کمک به افغانستان تامین شده است. پیش از این برخی از نهادهای مالی جهان از جمله بانک جهانی برخی از کمک‌های مالی به افغانستان را متوقف کرده بودند. صلیب سرخ جهانی ضمن درخواست از جامعه جهانی برای تعامل با گروه طالبان هشدار داد که فعالیت گروه‌های امدادرسان به تنهایی نمی‌تواند مانع از بروز بحران انسانی در افغانستان شود. از نیمه اوت و روی کار آمدن طالبان، غربی ها برای تداوم کمک به افغانستان شرط گذاشتند. دارایی های خارجی افغانستان را مسدود و اعلام کردند که منتظر رفتار و سیاست های گروه طالبان هستند. در این میان رابرت ماردینی، مدیر کل کمیته بین المللی صلیب سرخ، اعلام کرد حمایت جامعه جهانی از گروه های امدادرسان برای ارائه خدمات اولیه در افغانستان امری مهم و ضروری به شمار می رود. و افزود سازمان‌های امدادرسان و امور بشر دوستانه با پیوستن به نیروهای دیگر می‌توانند کارهای بیشتری انجام دهند. این سازمان‌های امدادرسان فقط می‌توانند رای حل‌های موقتی ارائه کنند. ماردینی خاطر نشان کرد که 30% از جمعیت 39 میلیونی افغانستان با سوء تغذیه شدید روبرو هستند و 18 میلیون نفر نیز به کمک‌های انسانی یا حفاظت نیاز دارند. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران پیشبینی کرد موزیم مطرح‌های تاریخی ایران به جایگاه بین‌المللی در عرصه گردشگری خواهد رسید. سید عزت‌الله زرقامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران، امروز در مراسم افتتاح موزیم مطرح‌های تاریخی ایران افسود یکی از مکان‌هایی که گردشگران خارجی از این به بعد بازدید خواهند کرد همین موزیم مطرح‌های تاریخی ایران خواهد بود. زرقامی گفت که همکنون در حوزه موتر 274 پلاک موتر تاریخی در ایران ثبت شده است و 1800 پلاک موتر دیگر نیز در نوبت بررسی برای ثبت پلاک تاریخی هستند. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران پیش بینی کرد پس از بررسی های لازم برای 4000 موتر ایرانی پلاک تاریخی ثبت خواهد شد. گفتنی است پلاک تاریخی به موترهای تعلق خواهد گرفت که بالای 50 سال خدمت داشته باشند و قطعات آن نیز تعویض نشده باشد. موزیم موترهای تاریخی ایران امروز در تهران افتتاح شد. در موزیم موترهای تاریخی ایران 61 وسیله نقلیه منحصر به فرد تاریخی متعلق به دوران قاجار و پهلوی در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است. به گفته مسئولان موزیم موترهای تاریخی ایران در فضای به وسعت 11000 متر مربع احداث شده است. معاون فنی گمرک ایران گفت با ورود بیش از 60 میلیون دوز واکسن در ماه گذشته رکورد واردات واکسن شکسته شد. مهرداد جمال اورنگی، معاون فنی گمرک ایران، امروز در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما افزود که از 15 دلو سال 1399 تا امروز تعداد 120 میلیون و 468,206 دوز واکسن کرونا طی 73 محموله وارد کشور شده و به صورت حمل یکسره از گمرک ترخیص شده است. معاون امور گمرکی ایران تصریح کرد بیش از 60 میلیون دوز واکسن در ماه میزان سال جاری وارد کشور شده است. به گفته معاون فنی گمرک ایران، تشریفات گمرکی و ترخیص تمامی واکسن های وارد از کشورهای چین، ژاپن، روسیه، ایتالیا، هلند، هندوستان، اتریش، پولند، کره جنوبی و یونان در حداقل زمان ممکن به صورت حمل یکسره و در پای پرواز انجام و این واکسن ها تحویل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران شده است. همزمان با تامین واکسن کرونا از منابع خارجی، واکسیناسیون عمومی ضد کرونا در ایران با واکسن های ایرانی نیز در حال انجام است. فیلم کوتاه زنگ تفریح ساخته نوید نیکخواه آزاد در 47مین حضور جهانی در بخش رقابتی 49مین دوره جشنواری بین المللی فیلم کوتاه در اسپانیا روی پرده می رود. 49مین دوره جشنواری بین المللی فیلم کوتاه دیروز آغاز به کار کرد و فیلم کوتاه زنگ تفریح به عنوان نماینده ایران در بخش مسابقه دیگر ژانرهای داستانی این رویداد بر رقابت می پردازد. جشنواره بین المللی فیلم کوتاه رویداد بین المللی است که هر سال در اواخر ماه میزان در شهر بیلاگارسیا آروسا در اسپانیا برگزار می شود و به نمایش آثار سینمای ژانر اختصاص دارد. این جشنواره همچنین در بخش های رقابتی غیر مرتبط با مضمون جشنواره به نمایش آثار کوتاه شاخص مستند، داستانی و پویانمایی از سراسر جهان می پردازد. فیلم کوتاه زنگ تفریح بیش از 46 حضور جهانی را پشت سر گذاشته و 7 جایزه جهانی کسب کرده است. 49مین دوره جشنواری بین المللی کوتاه 8 ماه عقرب با معرفی برگزیدگان بخش‌های مختلف به کار خود پایان می‌دهد. فیلم قهرمان به کارگردانی اصغر فرهادی، فیلمساز مشهور ایرانی، در چندین شهر از استرالیا به نمایش در می‌آید. امین پلنگی، دبیر دهمین دوره جشنواره جهانی فیلم پارسی استرالیا، در این باره گفت که شیوع ویروس کرونا و لزوم رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی به ویژه در سیدنی مانع از آن شد که امسال افتتاحیه و اختتامیه دهمین دوره از جشنواره را برگزار کنیم. وی گفت که در این دوره از جشنواره فیلم قهرمان ساخته اصغر فرهادی در شهرهای سیدنی، ملبورن، آدلاید، کانبرا، بریسبان، بایرون بی نمایش داده خواهد شد. به گفته پلنگی امسال بیش از 200 فیلم به دبیرخانه جشنواره رسید و این میزان استقبال امیدوار کننده است. جشنواره جهانی فیلم پارسی استرالیا با دبیری امین پلنگی در حوزه سینمای کوتاه، داستانی و مستند در استرالیا برگزار می شود. سازمان ملی فضای چین اعلام کرد مریخ نورد ژورونگ ارتباط خود را با زمین برقرار کرده و اکتشافات علمی را از سر گرفته است. این در حالی است که از 13 ماه سپتامبر 2021 عملیات ماموریت تیانون 1 و مریخ نورد ژورونگ به دلیل تاثیر یک پدیده نجومی به نام مقارنه خورشیدی مریخ به حالت تعلیق درآمد. سازمان ملی فضایی چین اعلام کرد مریخ نورد چینی ژورونگ تمام وظایف از پیش تعیین شده خود را انجام داده و باز هم به کاوش ادامه می‌دهد. بر اساس این گزارش، هدف اصلی این مریخ نورد بررسی نشانه‌های آب یخ، نظارت بر آب و هوا و مطالعه ترکیبات سطحی مریخ است. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مجموعه خبری این ساعت.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم. شنیده می شود رادیو دری، نوای همدلی.
پیشی نگاهی شما سنگ تیلا می شود.
به نام خدای رؤوف و بی‌نیاز، پروردگار حلیم و مهربان، به در خانه عزیز شما آمدم. باز آمدم تا به مهربانی هایتان سلام کنم و بگویم سلام ای خورشید بزرگی ها. من به شما از خانه دلم درود می فرستم تا جواب شما برکت زندگی من باشد. اینجا مشهد است، اینجا حرم امن شمس و شموس است و من زائر خورشید خراسانم. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام به شما که با ترنم بارانی دیگر با ما هم قدم شدید تا در حریم عطر محبت امام رضا علیه السلام به زیارت بارگاه منور رضوی برویم و قرار عاشقی زیارت را با امام مهربانی ها بگذاریم. با ما همراه باشید دوستان. عزیزان، محبت و دلبستگی شدید مؤمنان و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت ایشان از ویژگی ها و امتیازهای مؤمنان است. آنان همواره از جرفای جان به اهل بیت علیهم السلام عشق می ورزند و در پی دستیابی به رضایت آنان هستند و طبیعی است که محبت به آنان جلوه ها و آثار گوناگونی در زندگی دارد و زیارت مرقدهای پاک و نورانیشان در زمره مهمترین آن جلوه هاست. اگر حتی یک روایت در فضیلت زیارت معصومین علیهم السلام صادر نشده بود، ادب در برابر آنان مؤمنان را وامی داشت به زیارت حرمهای مطهرشان مشرف شوند و افسون بر عرض ارادت و شیفتگی خود از دریای معنویت بیبدیل و ناپیداکرانه آنها جرعه ها بنوشند و روح خود را با نزدیک ساختن به آن ارواح بلند و بی‌نظیر شاداب سازند. زیارت امام رضا علیه السلام برای زائرانی که از سر شوق و عشق به بارگاه ملکوتی و قدسی آن حضرت مشرف شده اند، فواید گوناگونی دارد. آن حرم پاکیزه و دلنگیز سرشار از معنویت است و جذبه هایش آنچنان تأثیری بر جان زائر می گذارد که به مقدار ظرفیتش می تواند از آن چشمه جوشان معنویت بنوشد و در نتیجه اندوه نشسته بر جان او زدوده شده و غمها از جانش رخت بر می بندد. همراهان عزیز و ارجمند، در این لحظه از برنامه ترنم باران همراه می شویم با کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر رفیعی و صحبت های امروز ایشان را می شنویم.
نبی مکرم اسلام سالها قبل از تولد امام رضا فرمودند ستدفن و بزعتون منی به خراسان، پاره تنی از من در سرزمین خراسان به خاک سپرده می شود. این تعبیر بزعتون منی فقط در مورد امام رضا و حضرت زهرا علیهم السلام آمده. پاره تنی از من در عرض خراسان به خاک سپرده می شود که این بیان خبر غیبی است از ناحیه رسول خدا. فرمودن ما زاره مکروب الا نفس الله کربته، هر غم دیده ای، هر کسی که کربت و ناراحتی در دل دارد اون امام رو زیارت کند غم او برطرف می شود. و ما زاره مذنب الا غفر الله ذنبه، هیچ گناهکاری به زیارت او نمی رود مگر آن که با آمرزش گناه بر می گردد. ببینید، هم غم زدائی، هم گناه زدائی، هم زدوده شدن اندوه و هم آمرزش گناه خبری است که نبی مکرم اسلام سالها قبل از تولد امام رضا درباره ثواب زیارت اون حضرت بیان فرموده.
از وقتی که قصد دیدارتان را می کنم وجودم پرنده‌ای می شود که بیتابی می کند و می‌خواهد خودش را زودتر از قفس تن رها کند تا به دیدار تن بیاید. عاشقانه‌ترین لحظه دیدار من با شما همان قطره اشکی است که به شوق سلام دوباره از چشم ها می چکد. امام من، اذن ورودم بده تا پروانه ای شد.